به تعبیر دیگری میخوام به شما بگم خیلی دلیل موجهی نداریم که قائل بشیم که به این دلیل مثلا فوت اون بزرگی مثلا حادثه رخ داد. چرا؟ چون به هر حال مطابق این نقلی که عرض کردم پیامبر متمایل بوده که این جور دلیل تراشی ها بابش بسته بشه، گرچه نشد. خیلی دلیل ندارم، خیلی هاش در واقع این که مثلا فرد در نظر مادر محبوبی بوده. چرا؟ میدونی چرا؟ چون خیلی بزرگان دیگه در مواقع دیگه فوت کردن و هیچ حادثه رخ نداد، هیچ بارونی نبود، یا هیچ خیلی آدمای بدی مردن. و خیلی به نظرم دلیل موجهی نداریم برای این ادعاها. علاوه بر این که دلیل موجهی نداریم، این نقل نبوی هم اگر نقل معتبری باشه ما رو در واقع پرهیز میده از این دلیل تراشی های ماوراء طبیعی که ساده متمایل باشیم که امور رو به هم ربط بده. و این ببینید، یعنی صریح داره میگه که خورشید و ما از دو نشانه از نشانه های الهی هستند و برای مرگ و زندگی کسی نمیگیرند. این اگر نقل معتبری باشه و برداشت ما از این نقل برداشت قابل دفاعی باشه، به صراحت داره نشون میده که خیلی به راحتی نمیشه که ما سریع بیاییم بگیم که آه مثلا اون عالم مرد، اون عارف مرد، مثلا به این دلیل خورشید گرفت. بله اینا میشه حسن تصادفی باشه، نمیدونم، یعنی خیلی راحت نمیشه اینا رو منتسب کرد به در واقع دلایل ماورایی، یا خیلی راحت هم نفی کرد. چه پیامبر میگه که اینا دوتا خورشید و دوتا نشانه خدا هم برای مرگ و زندگی کسی نمیگیرن، بر اساس همون طبیعتی که درش قرار دادن حرکت میکن. بله بله مم، ببینید حرف شما درسته، یه سری چیزهایی در یه سری چیزهای اثر میگذاره، ده نمیشه نفیش، ولی اینکه دقیقاً کجا کدوم چیز اثر، یعنی مصداقش، مصداقیابیش کدوم چیز اثر کدوم چیزه، اونم با قطعیت و تحقیق خیلی معلوم نیست. ولی بله البته بدی اثر بد میذاره، خوبی اثر خوبی، یعنی اینا اثر داره، اینا رو بهش قائلیم. یعنی جهان به طوریست که رفلکتیوه، یعنی انعکاس میده نسبت به خوبی و بد. بله همون، یعنی معرفت شناختی میشه، ببینید معرفت شناختی میشه، یعنی در حوزه داوری و قضاوت شناختی ما خیلی براحتی و یا اصلا نمیشه داوری کرد و یا خیلی براحتی نمیشه داوری کرد. توجه میکنید؟ چون این مثال میزنم، شما مثلا حضرت ایوب اون بلا سرشون، خیلی بلاهای عجیب غریبی. آیا متمایلید بگید مثلا خدا دوستش نداشت، این آدم بدی بود، مثلا از بلا بود، یا حضرت یونس اون بلا سرشون، موردهای برجسته دینی که مثلا نقلشون در کتاب اومد، اینا به نظر نمیاد که، یعنی خیلی وقتا حتی برعکسه. میخوام بگم داوری‌های ما خیلی داریم که مثلا مؤمنان در گذشته اگر خیلی زندگیشون مرفه بود، تردید میکردن در این که آیا محبوب خداوند هستن یا نه، برعکس چیزی که ما الان خیال میکنیم. مثلا خیلی همه چیز مرتب میگن خدا چقدر دوستش داره، خیلی معلوم نیست، شاید دوستش داره شاید نداره، خیلی معیاری نداره. ولی در این حال متمایلم بگم که اون اصل که یک اصل معنویه، اون رو میشه بهش قائل شد که در واقع جهان رفلکس نشون میده، انعکاس و بازتاب میده افعال ما رو، ولی میشه نسبت به مصداقیابیش چی داشت؟ سر کلاسی بحثی کردیم در واقع شک مفهومی و شک مصداقی. اگه بگیم اصلا کی گفته که این عالم یه جوریه، اون میشه شک چی؟ میشه مفهومی. ولی اینکه بگیم اونو قبول داریم ولی رو مصداقیابیش کمی باید تأمل کنیم، میشه شک مصداقی. راجعه میکنیم؟ بله. اما مغالطه 48 مغالطه چیه؟ ترکیب. اسمش از مغالطه ترکیب. این مغالطه در جای رخ میده که وقتی اجزا یا اعضای یک مجموعه، یه مجموعه ما داریم، اجزای مجموعه یه وصفی دارن، وصف ایکس مثلا، بعد حکم کنیم که کل اون مجموعه هم همون وصف داره. چرا؟ چون پاره ای از اجزای اون مجموعه یا کل اون اجزاش یک حکم دارن، بگیم که خود اون پدیده هم حکم داره. به مثالش دقت کنیم واضح میشه. این بهترین دستگاه است و خوب کار خواهد کرد. دقت کنید ادعا چیه؟ این بهترین دستگاه است و خوب خواهد کار خواهد کرد. چرا؟ زیرا قطعات آن از بهترین قطعات موجود است. این در واقع دلیل اون چیه؟ اینه که بهترین قطعات در این قطعه، در این مجموعه. ولی توجه کنید از این در نمیاد ضرورتا. ممکن این قطعات خوب به هم کارگزاری نشده باشن، خوب به هم لعیم نشده باشن، خوب به هم چفت نشده باشن، اصلا ممکنه برنامه خوبی اون در واقع اون نقشه‌ای که قرار بوده بر اساس اون اینا به هم چفت بشن، اون نقشه کاملی نبوده. قطعات خوبن ولی دو تا قطعه کم داره، ولی این مقداری که قطعه داره خوبه، اصلا خوب هم هم چفت شدن، ولی دو تا قطعه کم داره. بله، اینو میگن مغالطه ترکیب. حالا بعد به شما خواهیم گفت یکم جورتر که بهش مغالطه اخص بودن دلیل از مدعا میتونیم بگیم. حالا بهش میگید. حالا ما از یه منظر دیگه داریم نامگذاریم. نامگذاریش مهم نیست، اون مغز مطلبش مهم. مغالطه بعدی، عذر میخوام، مثال بعدی از همین مغالطه ترکیب اینه: این ساختمان خوب و محکم است، ادعا. چرا؟ زیرا از مقاومترین مصالح در آن استفاده شده. ببینید از مقاومت مصالح که در نمیاد، شاید اصلا مصالح خوب، مهندسش خراب بوده، کج چینده. مثال دیگه، این ارکستر سمفونیک باید بهترین ارکستر باشد، زیرا نوازندگان برگزیده کشور در آن شرکت کردند. والا ممکن یک سمفونی باشه بهترین نوازندگان هم باشه، خوب تمرین نکرده باشن، اون روز خراب باشه، اصلا بلندگو خراب باشه، یعنی از اینکه اجزای اون ارکستر خیلی در واقع برجستن، یکیش استاد تار، یکیش استاد تنبور برجسته، ممکنه ترکیب خوب با هم نشده باشه. پس اجزا خوب باشه در نمیاد که ترکیب ضرورته. البته برخی اوقات اجزا اگر صفتی داشته باشن بر کل و مجموعه قابل اطلاق، به این صورت که الان میخوام بخونم: همه قطعات این دستگاه فلزی است، پس این دستگاه فلزی است. اینا میتونیم، بله اینا میتونیم بگیم. ولی اگه بگیم همه قطعات این دستگاه قطعه های خوبی، پس دستگاه خوب کار میکنه، اونو نمیتونیم بگیم، ضرورتا نمیتونیم بگیم. قید ضرورتا مهمه، کل مغالطاتی که ما داریم میگیم یه جورایی روی همون ضرورتنه بار میشه که یک جاهای ضرورتن یک چیزی نیست نچی نمیده، ولی ما جامپ میکنیم، میپریم. همین پریشان نابجا اسمش میشه مغالطات. مغالطه تقسیم، مغالطه 49. این مغالطه تقسیم دقیقا برعکس مغالطه قبلی بود که مغالطه ترکیبه. توجه میکنیم؟ در مغالطه ترکیب میگفتیم که اجزا یک صفتی دارن، بعد میگیم خود اون مجموعه یه صفتی داره. در اینجا میگیم کل یه مجموعه یه صفتی داره، بعد میگیم اون جزئه هم که در این مجموعه هست حتما هم صفتی داره. مثال: او در یک مؤسسه بسیار مهم و معتبر کار میکند، بنابراین باید آدم مهم میباشد. نه، ممکن آبدارچی اونجا باشه، اصلا ممکن نفوذی باشه، ممکن دو ما دیگه بفهمن که این به درد اینجا نمیخوره، اخراجش کنن. خیلی ضرورتی نداره. باید، بله ممکنه از این، ببینید ممکنه، بس امکانیه، ممکنه از این که در یک مؤسسه معتبر کار میکنه در بیاد که این آدم مهمیه، ولی از صرف این که در یک مؤسسه کار میکنه ضرورتا در بله در مواردی هم حکم یک مجموعه بر اجزا و افراد اون اطلاق و پیاده میشه، از جمله این مثال: این کتاب دست نویس است و خطی است، پس همه صفحات آن دست نویس و خطی است. این کتاب داریم خطیه، از جمله میکنیم چاپی نیست، خب در میاد که همش این طور. خب این در میاد. خب مقالطه پنجاهم مقالطه میانه روی است. این مقالطه میانه برای مقالطه جالبه. یادم میاد اولین باری که من با این مقالطه آشنا شدم یک مقاله نوشته بود آقای اکبر گنجی در همون روزنامه های مرحومه خرداد بود، مصابه امروز بود چی؟ در این مسئله گفته بود که این چیزی نیست که همیشه رأی میانه درست باشه. توجه میکنین؟ ما یه همچین تمایلی داریم که مثلا در دو سه مسئله ساعت قبلی ما در دو تا مسئله یک رأی میانه ای طرح کردیم. یکی تو همین بحث واقع‌گرایی بود، دیدیم واقع‌گرایی خام دینیه، یه ناواقع‌گرایی دینیه، یک واقع‌گرایی انتقادی. خب به صرف اینکه واقع‌گرایی انتقادی یک رأی میانه است میان اون دوتا نمیتونیم بگیم درسته به صرف. یا توی بحث کثرت‌گرایی گفتیم یک کثرت‌گرایی دینی داریم، از اون طرف یه انحصارگرایی دیدیم، میانش چی؟ یه شمولگرایی دیدیم. نه، از صرف اینکه میانه این دوتا رأیه در نمیده، ممکن اصلا یک رأی غیر از این ستا درست باشه، یه رأی رادیکال مثلا انحصارگرایی یا کثرت‌گرایی درست باشه. بعد ببینیم کدومی که در واقع وزن کشی عقلانی در واقع وزنه وزان و وزنه بیشتری داره. توجه میکنی؟ اینه. والا به صرف اینکه یک رأی میانه یا دو تا رأی دیگه است در نمیاد که نه. ببینید بهش میگم مقالطه میانه روی، رایج هم هست، به نظرم میاد رایج. مثال نوشتم من اینجا: من در دوره مسئولیتم سعی کردم سیاستی میانه اعمال کنم که نه به جناح محافظه کار نزدیک باشه و نه اصلاح طلب، بلکه سیاستی معتدل و میانه باشه. اگه به صرف میانه یه دوتا رأی محافظه‌کار و اصلاح طلب اینو اتخاذ کردی، شاید اصلا رأی محافظه‌کاران درست باشه، ممکن اصلا رأی اصلاح طلب، اصلا ممکنه نه رأی محافظه‌کاران درست باشه نه اصلاح طلب، ممکنه یک رأی بیرون از همه اینا درست باشه، این قابل دفاع‌تر باشه. مقالطه 51 مقالطه قمارباز، اینم جالب. میدونی مقالطه قمارباز شبیه به مقالطه علت شمردن امر مقدم، یه جوری شبیه هم. فقط در این نکتهش دقت کنید، ما میخوایم یک حادثه ای رو که در آینده قرار رخ بده احتمال بندی کنیم، ببینیم احتمالش چی جوری بشه. خب حالا از رو چی احتمال بندی کنیم حادثه قرار در آینده رخ بده، چه آینده دور چه آینده نزدیک؟ با احتمال اون حادثه در دفعات قبلی که رخ داد، از روی فریکونسی تعداد تکرار اون حادثه در دفعات قبل بگیم دفعه قبل هم فلان جور میشه، در حالی که هیچ ربطی نداره، همه اینا از هم مستقلن. یعنی اینکه دعوا رخ داده، اون دعوا رخ دادنش علت برای نمیشه که دفعه 11 هم رخ بده، نشون به این علت نمیشه که خیلی وقتا دعوا رشتی رخ میده دفعه 11 هم جور دیگه میشه. همین که یه جور دیگه میشه معلوم میشه علت نبوده دیگه، چون اگه علت بوده بعد اونجور نمیشه. خیلی واضحه به نظرم، توجه میکنین؟ به این دلیل مقالطه قمارباز میگن که ببینید این گمبلینگ، دیدید دیگه یک چیزای گردیه دو سه تا اهرم داره. توجه کن در اون رمان معروف داستایوفسکی تحت عنوان قمارباز، به نظرم اگر یک کسی به من بگه که نهیلیسم رو کجا خوب تصویر کردن، چون میدید بعضی مثلا فرض کنید تو ذوق میزنه این میخواسته نهیلیسم رو نشون بده تو نوشتش، اون نمیچسته به دل آدم. توجه میکنید؟ مثل اون چیز، مثل این سریالی از کلید اسرار، برای چی نمیچسبه با آدم خیلی؟ برای که این مشخص، این اصلا تو ذوق میزنه، میخواد چیز الهیاتی بگه. ببین فیلم خوبیش اینه که فیلم باشه و البته لابلا شما احساس کنید که یه چیزی هم داره گفته میشه. نه اینکه اصلا در واقع فیلم نیست، گفتن اگه بیان یک تئاتری بازی کنیم مثلا یه چیزای الهیاتی نشون، نمیچسبه، این ارزش هنری نداره. حالا توی این رمانایی که نشون که رمان، یعنی اگر شما حواست نباشه اصلا داستان فقط خوندی، حواست نباشه فقط یه فیلم هنری خوب دیدی، ولی در اون نهیلیزم رو و در واقع توهی بودن زندگی رو از یک معنا خوب توش نشونده، یکیش همین رمان قمارباز داستان ها، یعنی اول تا آخرش داستانه. با میدونید استاد جزئیات پردازی داستایوفسکی ریزترین جزئیات رو به نوع اسراف آمیزی توضیح میده. توجه میکنید؟ جزئیات چهره، جزئیات اون حادثه رو توضیح میده به نوع حالت استادانه ای ها، یعنی در کل داستان که نمیدونی اسرافی به خرج داده نشون. توجه میکنید؟ حالا این داستان خیلی جزئیات در واقع بازی قمار رو مفصل توضیح داده. حالا مدل های مختلف داره، از جملهش اینجوریه که در واقع یک محفظه گردیه، یه دسته ای داره، مثلا شما فرض کنید یه 100 دلاری میذاری میبندی، این میارید پایین، این در واقع آهنی ولش میکنید میره میخوره جلو، داخلش شماره داره، شماره ها شروع میکنه به چی؟ چرخیدن. بعد مثلا فرض کنید اگر که سه تا مثلا 10 کنار هم اومده یه محفظه باز میشه، 100 تا 100 دلاری به بیرون میده، شما یه دونه 100 دلاری گشتید 100 تا 100 دلاری بردی. توجه میکنین؟ حالا در اون مفصل توضیح داده که مثلا یه وقتایی بعد مثلا بعضی وقتا روسی که بیفته همش 100 دلاری میده، تو همین داستان قمارباز هم اینطوریه، روسی که میفته بعد یارو هم هی میذاره روسی، دسته رو میکشه که مثلا وقتی میچرخه دوباره مثلا بیفته روسی، بعد نمیفته یه پولش رو میخوره. رجوع میکنین؟ خب ببینید از این که دوبار روی عدد 30 افتاده این دستگاه قمار و مثلا 100 تا 100 دلاری داده، در نمیاد که دفعه سوم هم روی عدد 30 اگر بگذاری و دسته قمار رو بکشی بازم روی عددش میفته، رو عدد سی که بذاری بعد 100 تا 100 دلار، نه دفعه بعد میبینی هم 100 دلاری محترم شما رو هم میخوره. اینو بهش میگن مغالطه قمارباز. پس از این که حادثه تا به حال اگه رخ داده یک توالی خاصی داشته، مثلا همش 3 اومده همش 5 اومده، یا شما موقعی که شما مثلا منش میندازین چیه که مثلا بعد 6 بیارید، این که آقا من 5 بار انداختم 6 نیومده، این بار دیگه حتما 6 میاد، یا برعکس 6 بار انداختم 6 اومده، این بارم حتما 6 میاد، خیلی یا اصلا علیتی اینجا برقرار نیست. یعنی هر حادثه مستقل از حوادث قبل و بعدش، این نکته رو باید توجه کنیم. یا اینکه خوشبختانه 3 سال است که مثلا سیاست اقتصادی ما خوب بوده، به نظر میاد که در آینده همینطور خواهد بود، نه اینطوری نیست. یعنی ضرورتاً خیلی وقتا به صورت خیلی ظریفی این مغالطه قمارباز رخ میده در زندگی ما و موجب میشه که یه خوشخیالیایی به ما دست بده، همین مغالطه قمارباز خوشخیالیایی بعضا برای ما میاره. 2 سال کار من درست نشده، حتما امسال درست میشه، هم امسال هم ممکنه درست نشه. مثال: او دارای 3 فرزند است، هر 3 دخترند، مسلماً فرزند بعدی او پسر خواهد بود یا دختر، هیچ فرق نمی‌کنه، هیچ مسلمی از روی این که قبلش 3 تا شده پسر یا دختر نداره. بله. و اما مغالطه 52 ببینید، یه توضیح مقدماتی برای فهم بهتر مغالطه 52 بدم. ما یک نوع قیاسی داریم بهش میگیم قیاس مزمر با سادزاد. یعنی چه قیاس مزمر؟ یعنی قیاسی که یکی از مقدماتش و یا نتیجهش حذف شده باشه. ببینید یک استدلال یه سقرا داره، یک کبرا، حداقل یه سقرا داره، یک کبرا داره، یعنی استدلال حداقل 2 تا مقدمه داره و یک نتیجه. خب حالا اگر بعضی وقتا ما یک استدلال میاریم نتیجهش افتاده، اینو بهش میگیم چی؟ قیاس مزمن. مثال بزنم، داریم با هم صحبت میکنیم، میگیم آقا یواشتر صحبت کن، اتاق بغلی شاید داداشم بیدار شده باشه. ما در واقع یکی از مقدمات قیاس آوردیم ولی نتیجهشو نیاوردیم. قیاس ما اینجوریه که شاید برادرم بیدار شده باشد و اگر بیدار شده باشد احتمالاً به حرفای ما گوش میدهد، پس یواش صحبت کن. ولی ما اون نتیجه رو نمیگیم، ما فقط یکی از مقدمات قیاس رو میگیم. اینو میشه قیاس مزمن، یعنی پنهان. یعنی اینجوری نیست که همه مقدمات و نتیجهش آماده بشه. بعضی وقتا فقط نتیجه رو میگیم، مقدمات رو نمیگیم. بعضی وقتا یکی از مقدمات رو میگیم، نتیجه رو نمیگیم. اینو میشه میگیم قیاس مزمن. خب آیا قیاس مزمن ضرورتا مغالطه است؟ نه. چون خیلی وقتا در عرف ذهن ما بلافاصله، چون عادت زبان و عرفی، عادت های زبانی رو به هم آگاهیم دیگه، همین که میگه یواشتون شاید درادن بیدار شده باشه، نمیگیم خب بیدار شده باشه که چی، سریع منتقل میشیم به اینکه ممکنه مثلا اون سخنان ما رو بشنوه. سریع از مقدمه به نتیجه چی میشیم؟ منتقل میشیم. و درست به همین دلیل ما در عرف عادت زبانیمون اقتصاد رو کلامو حتما رعایت میکنیم، چون منتقل میشه به معنا دیگه به معنا تصریح نمی. پس به خودی خود قیاس مزمر مغالطه نیست، اما اینو بهش میگن قیاس مزمر مقبول. مثلا همین مثالی دیگه، قیاس مزمر مقبول در صورتی که در جاش بکنه، در اون کانتکست و بافت خودش که اون معنا و اون عرف زبانی رو متبادل. ولی یک قیاس مزمر مردود یا نامقبول هم داریم. اون کجاست؟ اون جاییه که ما یه استدلالی کردیم که یکی از مقدماتش یا خود نتیجهش نامقبوله، ولی اگر به اون تصریح کنیم نامقبولیش چی میشه؟ آشکار میشه. ما برای اینکه آشکار نشه به اون بخش دیگه ای از قیاس، اهم از دیگه از مقدمات یا نتیجه که کمتر نامقبوله، اشاره میکنیم، ولی در واقع اون بخش دیگر رو هم که بیشتر نامقبوله و اشاره نکردیم منظور میکنیم. اینو بهش میگن قیاس مزمره مردود. پس در جاییست که یکی از ارکان قیاس از اهم از صغرا کبرا نتیجه رو حذف کنیم، اما حذف شدنش به این خاطر باشه که اگر آشکارش کنیم نادرستی اون رکن مخفی شده چی میشه؟ آشکاره. بهش میگن قیاس مزمر مردود. مثال آقا فلانی با دشمن سخن میگه ها، همین این یکی از مقدمات دیگه. در واقع داریم چی میگیم؟ میگیم فلانی با دشمن سخن میگوید. مقدمه اول استدلال. مقدمه دوم استدلال که کبراست، در کبرا حکم کلی میگه هر کس با دشمن سخن بگوید پس خائن است. نتیجه که میخوایم این مقدمات رو تو هم بکنیم نتیجه بگیم، پس فلانی خائن است. ولی اینا رو نمیگیم دیگه، فقط میگیم مثلا فلانی با دشمن صحبت کرد در یه فضایی که گویی این نتیجه رو به صورت غیر مستقیم به ذهن متبادر کنی، فلانی خائن. یک قیاس مزمری میاریم که مقدماتش معلوم نیست که درست باشه، ولی اگه تصریح کنی خیلی آشکار میشه عدم صدقش. مثال میگه آقا فلانی خیلی مشکوکه ها. میگم چرا؟ میگه آخر شب میبینم تو کوچه پرسه میزنه. خب اینه یکی از مقدمات قیاس نیست اینجا. با اون چیه؟ هر کس آخر شبها در کوچه پرسه بزند مشکوک است. مقدمه اول در واقع کبرا. دقت کنید در منطق، در منطق غرب اون چیزی که ما در منطق ارسطویی اسلامی بهش میگیم کبرا میشه صغرا، برعکسه. ما در منطق ارسطویی که حالا منطق مظفر اینه چیزی که میخونیم، اول مصداقه رو میاریم، یعنی میگیم فلانی شبها در کوچه پرسه میزنه، یعنی به مساق شده در مقدمه اول استدلال که بهش میگیم چی؟ صغرا. بخاطر هم نمیگیم صغرا چون یک چیز مصداقی رو داریم. در مقدمه دوم که اسمش کبرا، چون یه قاعده کلی میخوام بگیم دیگه، میگیم هر هم کسی که در کوچه پرسه بزند مشکوک است، پس فلانی هم که در کوچه پرسه میزنه چی؟ مشکوکه. در فضای منطق انگلیسی زمان برعکس، اول میگن که هر آن کسی که در کوچه پرسه بزنن مشکوک است، این آقا هم در کوچه پرسه میزنن پس این آقا مشکوک. فرقی نداره، ولی خب این تفاوت وجود داره. خب خیلی وقتا ما کبرا رو، خیلی وقتا فقط کبرا رو میگیم، چون از رو بافت و سیاق کلام معلوم میشد مصداقش کیه. توجه میکنین؟ میگم اگر مقدماتش نادرست نباشه مخالفه نیست، ولی اگر مقدماتش نادرست باشود میشود مخالفه. فلانی دزد است چون شبا در کوچه پرسه میزنه. بعد مواجهه چگونه بعد مواجهه پیدا کرد با این مخالفه؟ بعد بگیم خب مگه یعنی در واقع اون مقدمه که بهش تصریح نشده رو تصریح کنی و در قالب سوال بذاری. خب مگه هر کی آخر شب تو کوچه پرسه بزنه این مشکوکه؟ شاید رفته سطل آشغال شو بزن سر کوچه، بعد دیده که مثلا ماشین سطل آشغال با اون موسیقی موتسارتش باخ، او یکم راستا رفته دو تا کوچه اوورتر، این رفته که مثلا چیز شو بزن سطل آشغال شو بزن. یکی از بهترین راه های لوس کردن یک امری استفاده زیاد از اونه، یعنی اگه چیزی خواستی همچنین خوب لوسش کنید که هیچ کسی هیچ برجستگی در ذهنش، مثلا آهنگ امام علی بود که دیگه کم کم رو موبایلا و مثلا قسمت های اول سریال امام علی که میذاشت، اصلا واقعا آدم وقتی این موسیقی رو گوش میده یه حسی داشت دیگه. بعد هر مجلسی که میری، هر مثلا تئاتر مذهبی که میری تو موبایلا توجه میکنی، یکی از بهترین راه های لوس کردن یک امر استفاده زیاد از اونه. بله یعنی اون قطعه ای رو که با خونده ها ببخشید زن درسته فراد فخرالدین میگه اینو گفته بود درسته عجب. مثلا عرض کردم بارها به دوستان گفتم این دفتر چلبرگ پشتش حدیث می نویسن دیوار نیرو انتظامی حدیث، چه حدیثایی؟ مثلا العلم اصل کل خیر و الجهل اصل کل شر. علم ریشه همه خوبی هاست، جهل ریشه همه بدی هاست. این اردبیرستانی مثلا مونرستان حدیثه خیلی جالب، اینه قابلیت تأمل داره. ولی خب بله این به نظرم از معنا تویی میشه. میدونی چرا؟ چون افراد احساس میکنن که سیرن در حالی که سیری کاذبه. چرا؟ چون خیلی در مرعا و منظرشونه، یعنی احساس سیری میکنن از اون موضوع چون خیلی جوچشونه دیگه. لذا بگید گوش بله همینجور به همین دلیل بنده معتقدم، خیلی بهش معتقدم، که خیلی وقتها حرمت امر قدسی با تبلیغ نکردن اون حفظ میشه، نه با تبلیغ کردنش. ما خیلی به ذهن اومد که اگر امر قدسی رو خیلی ترویجش کنی یا مثلا همه جا، در حالی که خب میگم دیگه همین نمونه های نقضی که داره، از قضا اسکنجبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی، روغن بادام میزنه که مثلا خشکیش بره بیشتر تاش خشکی میره، روغن بادام خود خیلی تفتون، این مولوی به همین نکته تفتون داشته ها، از قضا اسکنجبین صفرا فزود، رو اسکنجبین میخواد صفراش بره صفراش بیشتر میشه، روغن بادام خشکی میفزود، این از قضاها، اینم خوش همینه. یعنی ببینید یه خلاصه کنم، برخی حکما گفتن نهایت حکمت نفی ضرورت، همین که ما حواسمون باشه معلوم نیست اون چیزایی که ما فکر میکنیم ضرورتاً از اون چیزای دیگه زاده میشن از اون چیزا زاده میشن، حواسمون باشه که نهایت حکمت نفی ضرورت. زمن به اون سخنی که جلسه قبلا گفتم نسبت داره ساعت قبل که غایت العلم الاعتراف بالجهل. چرا؟ چون همین که ما یه سری ضرورتای تو ذهنمونه میگیم آقا میدونیم دیگه از این زاده میشه، ولی همین که توجه شیم آقا خیلی ضرورتی میان اشیا در این عالم برقرار نیست، همین چون دیگه نمیدونیم دیگه چه قاعدش دستمون نیست که، یعنی گویی به جهلمون چیکار کردیم، آقا ضرورتاً تبلیغ دینی به قوت تدین افراد میانجامه. نه خیر، همچین ضرورتی دارم. بله در مواردی میانجامه، در مواردی نمیانجامه. آقا ضرورتاً همین مقالاتی که ضرورتاً 4 بار سی اومدی 100 دلاری اومد، دفعه دیگه سی اومدی میچرخه 10 تا 100. نه اینجوری توجه میکنی، این نفی ضرورت و زود سری دو تا چیز ربط و نسبت به نظر من از نشانهای حکمته که اگر نفی ضرورت بکنی یعنی طرف حواسش باشه که دایره جهلش خیلی وسیع‌تر از اون چیزیه که خیال میکنه. نظرم این خیلی حکمته. خیلی خوب دیگه مثال. خب مقالطه بعدی رو با دوستان کار کردیم، مقالطه بهش میگن فالس دیلما یا دوگانه کاذب، قیاس مزمر مردود. قیاس مزمر یعنی یکی از ارکان استدلال اهم از مقدمات یا نتیجه حذفه، ولی اتفاقا اون مقدمه که حذف باطل هم هست، ولی به دلیل حذف بودنش بطلانش خیلی آشکار نمیشه. بله قیاس مزمر معروف. مقالطه 53 مقالطه معروفیه، با دوستانم کار کردیم تو تمرین که آورده بودن بود. مقالطه به تعبیر فارسی تر بهش میگن یا این یا آن، مقالطه یا این یا آن، یا بهش میگیم مقالطه دوگانه کاذب، فالس دیلما، دوگانه کاذب. یعنی چه دوگانه کاذب؟ یعنی موقعی که داری یه مسئله رو بررسی میکنی فکر کنید فقط دوتا حالت داره اون مسئله، یکی از حالتاشو نقد کنید و بگید پس ضرورتاً اون حالت دیگه چی میشه؟ ثابت میشه، در حالی که با تفتون بیشتر ما نتیجه میگیریم که میتونه حالتهای دیگه ای داشته. در این صورت حتی اگر رأی درست رو اتخاذ کرده باشیم تصادفاً رأی درست رو اتخاذ کردیم، بازم ممکن رأی درست باشه، یعنی مسئله 5 حالت داشته، ما فقط 2 تا حالت شده رو وردیم، از قضا از همه این 5 حالتی که داشته همون 2 تا حالت که ما پیدا کردیم و اون حالت کاذبش که هیچی همون یه حالت درست بوده باشه، ولی ما تصادفاً به واقع رسیدیم دیگه. بر اساس یعنی روندمون روند درستی نیست. به تعبیر دیگه میخوام خدمت شما عرض بکنم، مقالطه ای بودن فرایند استدلال احتمال صدق استدلال چیکار میکنه؟ پایین میاره. چرا؟ چون ضرورتا منتفی نمیکنه، چون ممکن تصادفا ما به واقع رسیده باشیم، ولی احتمال صدقش چیکار میکنه؟ پایین میاره. مقالطه یا این یا آن مثلا صورت‌های درستی داره، این در چه صورتش؟ در صورتی که این دوگانه ما کاذب نباشه. مثل چی؟ مثل عدد یا زوج است یا فرد. به نظر میرسه که بر اساس استاندارد یافته‌های ریاضیاتی این مقدمه درستیه، بعد بر اساس این مقدمه ما استدلال بنا کنیم. به چه صورت؟ بگیم این عدد زوج نیست پس فرد، این معتبر به نظر میاد. خب اما اگه همین شکل رو در جای استفاده کنیم که ماده استدلالمون، یعنی اون موضوعی که داریم در موردش تأمل در قالب استدلال منطقی میریزیم و میاریم و تأمل میکنیم، اون فقط در انحصار دو مورد یا چند مورد نباشه، موارد زیادی داشته باشه، در این صورت مقالطه چی میشه؟ رخ میده. اون مقالطه بهش میگن این یا آن، یا این یا آن. کجاست مثالش؟ مثلا آن، اگر آنها دوست ما نیستن پس دشمن ما هست. نه خیلی، شاید نه دوست ما باشن نه دشمن. یا اگر این آقا مؤمن نیست پس حتما کافر. نه، حالتهای بینابینی هم داره که در واقع نه کافر نه مؤمنه، که ما در واقع اگه بگیم طرف کافر نیست پس حتما مؤمنه، یا مؤمن نیست پس حتما کافره، گرفتار چی شدیم؟ گرفتار مقالطه دوگانه کاذب شدیم، یا فالس دیلما فلسی، مقالطه دوگانه کاذب. اونم در جایی که مسئله بیش از دو حالت داشته باشه، ولی ما به دلیل اینکه مسئله رو با تفتون کافی بررسی نکردیم، اطراف و جوانب مسئله رو نکاویدیم، به خیال مرسی که مسئله دو حاله. مغالطه 54، مغالطه دلیل نامربوط. خیلی وقتا ما استدلالی که میاریم، دلیلی که میاریم یا اصلا مربوط نیست با ادعامون، یا ارتباطش وسیق و تنگاتنگ نیست. اگر این گونه استدلال رو بیاریم مرتکب چی شدیم؟ مغالطه شدیم. حالا این دلیل نامربوط، من همین حالتش که الان به اشاره گفتم بازش میکنم. همین که گفتم یا اصلا رابطه نداره یا رابطش تنگ و تنگ نیست، همین عنوان رو بازش میکنم. سه تا حالت داره. یکیش همین دلیل کاملا نامربوطه، یکیش هم تا حدودی نامربوطه. این تا حدودی نامربوطش دو حالت داره. پس مغالطه دلیل نامربوط جاییست که برای یک استدلالی دلیلی میاریم، برای یه ادعایی یه دلیلی میاریم، یا اصلا ربطی نداره به اون دلیلمون یا ربطش کنه. مواردی که ربطش کمه دو حالت داره، یا دلیل اخص از مدعاست یا اهم. ببینید ما واحد ادعامون رو بگیریم 10 خونه، ما یه ادعایی کردیم که عبارت باشد از 10 خونه، دلیلی که میاریم باید 10 خونه کاملا مرتبط با اون داشته باشه تا بتونه اونو چیکار کنه؟ اصطلاحا ساپورتش کنه، تاییدش کنه، تقویتش کنه و موجهش کنه. حالا اگر ما واحد ادعاییمون 10ه ولی 10 قرمز، یک کسی بره 10 واحد سبز بیاره، هیچ کدوم از اون 10 واحد قرمز رو ساپورت نمیده، میشه دلیل کاملا نامربوط. اما یه وقتایی هست که واحد ادعاییمون 10 قرمزه، کسی میره دلیل میاره که 3 واحد قرمزه، این میگن دلیل اخص از ما، یعنی فقط بخشی از ادعا رو اثبات میکنه و نه همه ادعا رو. خب تو اگه دلیل در حد 3 واحده، باید ادعات هم در حد چی باشه؟ 3 واحده. توجه میکنی؟ و یا اینکه بگردی و دلیلی به قدر 10 واحد پیدا کنی. بالاخره یا باید دلیلات رو تقویت کنی یا باید ادعات رو تضعیف کنی دیگه، چون دلیل ادعا باید چکار باشن؟ ده هم بخورن اگه کسی بخواد در واقع عقلانیت رو راه بده. دیگه از این دو تا کار رو، دلایل رو تضعیف کنه ادعا رو، دلایل رو تقویت کنه ادعا رو تضعیف کنه، یعنی ادعا رو متوازانه در کنه، کوچکتر شه. بله همینطور به نظر میاد که همه جا همینطور، یعنی چه علوم حضور شما کنم طبیعی تجربی، چه علوم طبیعی انسانی، همه همینطور. مثال در سال گذشته تنها از طریق صادرات دانه‌های روغنی و خشک بار به کشورهای عربی و چند کشور اروپایی میلیون ها دلار عاید کشور شده است. توجه کنید این در واقع دلیل ماست. ببینید بعضی وقت دلیل قبل ادعا میاد. ببینید یه چیزی شما میگم، یکی از هنرها تشخیص، چون ببینید اینجوری که نمیگن که ما ادعایی داریم الف و ادعای ما دو تا مقدمه دارد صغرا کبرا، اینجوری که همه یعنی قاطیه. این یکی از هنرهایی که آدم باید پیدا بکنه اینه که بتونه دلیل و ادعا رو از هم در صحبتهای طرف چکار کنه تشخیص بده. از روش ننوشته دلیل، روش ننوشته ادعا، ممکنه مقدمه بیاد نتیجه نه، نتیجه بیاد مقدمه بیاد، اول ادعا بیاد بعد دلیل بیاد، دلیل بیاد ادعا بیاد. اینا تفکیکش از هم و مرتب کردنش در ذهن یه هنره. این هنر آدم نشوشه سرش کلا میره یا سر دیگران کلا میزنه. پس ببینید الان دلیل بود، ادعا بعد میاد. در حقیقت به طور طبیعی اول من ادعا کنم بعد دلیل، ولی در محاوره اینجوری اشکال نداره، در محاوره اشکال نداره. در سال گذشته تنها از طریق صادرات دارایی روغنی و خشکبار به کشورهای عربی و چند کشور اروپایی میلیون ها دلار عاید کشور شده، این دلیل ماست. حالا ادعامون چیه؟ به نظر میرسد بهترین راه اصولی برای تنظیم اقتصاد کشور سرمایه گذاری جدی بر صادرات محصولات کشاورزی. ممکنه ادعا درست باشه ولی دلیلی که شما براش آوردی چیه؟ اخص از ادعا است. ادعای شما اینه که صادرات محصولات کشاورزی به نفع اقتصاده، دلیل تو اینه که دانه های روغنی و خشکبار چند میلیون دلار در سال قبل صادراتش به ما چیکار کرده؟ عایدی داده.
ببینید باز این فرق میکنه با اینکه یه در یه جایی فرد یه ادعای میکنه میگه من فقط یک دو تا نمونه بیارم، اون فرق میکنه، اون میشه شاهد مثال. شاهد مثال نظریه رو اثبات نمیکنه، فقط چیکار میکنه؟ تقویتش، تأییدش. ترجمه میکنید؟
بله، اگر فرد بخواد نظریهش رو تقویت کامل بکنه باید در همه حوزه های اون ادعاش دلیل بیاره. ببینید الان برای رو همین مثال پیاده کنم واضح بشه. مگه شما ادعاتون این نیست که صادرات محصولات کشاورزی به نفع اقتصاد ماست؟ خب باید اگه میخواید خیلی قوی و عقلانی و منطقی باید بگید محصولات کشاورزی شامل 12 حوزه میشه، یکیش خشکبار، 11 تا دیگه حوزه هم شما باید به ما گزارش بدید. این میشه چیز کامل، راجع میکنیم، این میشه دلیل آوری کامل، در صورتی که فاکتاتون هم درست آمار سازی نشده باشه، آماراتون چی باشه دلیل باشه. ولی یه وقت داری سخنرانی میکنیم میگه من وقت ندارم، ولی فقط یه نمونه همین خوشبارشو به شما اشاره کنم، اون ضرورتا مغالطه نیست، در واقع شاید مثال میاره تأیید میاره یه یازده دیگه شون طلبتون، ولی در حد همین مقدار من شاهد بگم و بعد بقیهش رو در واقع بعد به تفصیل مثلا سازمان برنامه نوشتیم برنامهش رو، اون ضرورتا مغالطه نیست، مگر این که فرد در واقع در یکی دو تا حوزه تیز داره ولی از تنگنای وقت سوء استفاده میکنه، میگه حالا من یک دو نمونه بهتون میگم بقیهش رو به یک آینده مبهمی موکول کنه. بله اون البته باز میشه چی؟ مغالطه. پس این در این کدوم مصداق از دلیل نامربوط بود؟ در صورت که دلیل اخص از مداست. چرا اخص از مداست؟ چون بیرحت نیست. بالاخره اگر 12 مقوله داشته باشه صادرات محصولات کشاورزی، یکیش که خوشبار هست، پس در حد 1/12 ادعا تایید شده، ولی در حد 1/12، یعنی اگر 10 واحد باشه یکیش، پس دلیل نامربوط به مدعا کاملا نیست بلکه اخص از مداست. یه وقتی هم دلیل اعم از مدعاست، یعنی شان گسترش وسیع‌تر از ادعاست. در یکی قبلی گسترش کمتر از ادعا بود، در این بیشتر. یعنی چی؟ مثال میزنم واضح میشه. دقت کنید، در وضع فعلی صادرات هرچه بیشتر همه محصولات کشاورزی بهترین راه تنظیم اقتصاد کشور است. یعنی اینجا چیه؟ ادعاست یا دلیل؟ ادعاست. تا به اینجا ادعا بوده، حالا از حالا به بعد میخواد چی بیاره؟ دلیل بیاره. پس ادعا چیه؟ صادرات هرچه بیشتر محصولات کشاورزی بهترین راه تقویت اقتصاد ماست. یعنی با مثال قبلی اون ادعای کیه ها، فقط فرقش اینه که در اون دلیل قبلش آمده بود و اخص بود، در این دلیل بعد از ادعا میاد و چیه؟ اعمه. حالا دلیل رو دقت کنید، چرا که بعضی وقتا دلیل با قالب چرا که میاد، ولی بعضی وقتا هیچ علامتی نداره، فقط از رو مفهوم جمله میشه. چرا که در حال حاضر اقتصاد ما وابسته به فروش نفت است و در واقع اقتصاد تک محصولی داریم. دقت کنید، از این از صرف این که قید صرف مهمه، از صرف این که ما اقتصادمون عملا تک محصولیه و وابسته به نفته، در نمیاد که برای این که بخوایم اقتصادمون رو از قالب تک محصولی دراریم ضرورتا باید محصولات کشاورزی رو صادر کنیم. شاید در میاد که باید گردشگریمون رو تقویت کنیم. به تعبیر دیگه، از این که اقتصاد ما تک محصولیه و این چیز بدیست و باید از اون در بیاییم، بی نهایت وضعیت امکانی، بی نهایت البته اقراقه، تعداد زیادی وضعیت امکانی جلوی پیش روی ماست. یکیش این که گردشگریمون تقویت کنیم، یکیش که نمیتونم استقراض خارجی کنیم، یکیش این که حضور شما عرض کنم که البته یکیش این که مسائل کشاورزی. خب اگر شما از صرف این که اقتصاد ما تک محصولیه سریع منتقل شده به این که محصولات کشاورزی پس باید صادراتش تقویت بشه، دلیلتون اهم از اون هست. مثال ساده تر بزنم، یکی کسی بگه آقا پراید خیلی ماشین خوبیه، بگیم چرا؟ بگی برای که اصلا ماشین وسیله خوبیه. این دلیلت اهم از مدعاست. بله البته البته اگر اصولا ماشین وسیله خوبی نباشه که پراید هم به طور طبیعی وسیله خوبی نیست، ولی از این که اصولا ماشین وسیله خوبی است که بلافاصله منتقل نمیشیم به نتیجه تو که پراید ماشین خوبیه، شاید بی ام وی 2002 ماشین خوبی باشه. دلیل اعم از ادعاست، یعنی گستره دلیل بیشتر از گستره ادعا، در حالی که دلیل و ادعا باید چی باشن؟ گستره شون با هم مساوی، در حالت ایدئال دیگه، حالت ایدئال که معنا بهش نمیرسیم، حالت ایدئال باید مساوی باشه. اون اگر 10 واحد نشون میده، اینم باید همون 10 واحد رو تقویت کنه در قالب دلیل. خب این چی میشه؟ میشه دلیل اعم از مدعا. به چه صورت؟ نه، ما بحث جزء نیست. آخه نه، ببینید، نه مغالطه جزء مگه اینجوری بگیم؟ به چه صورت مغالطه جزء بگیم؟ چون کلا ماشین خوبه پس پرایدم خوبه، میتونیم اینو بگیم. چرا؟ میشه نوعی مغالطه تخصیص هم دونست. چرا؟ چون بگیم اون حکمی رو که کل داره حتما جز هم داره، به این صورت که بگیم چون کلن ماشین خوبه پس هر چیزی هم که مصداق ماشین باشه خوبه. نه، ضرورت، بله میتونیم مغالطه تقسیم بگیم درست. نه، ممکنه چیزی مصداق ماشین باشه ولی خوب. خب ببینید، پس این نامگذاری‌هایی که ما گذاشتیم خیلیش با خیلیش همپوشانی داره. از این جهت جدا کردیم که از ابعاد مختلف به مسئله نگاه کنیم. بله. و اما دلیل نامربوط با مدعا، تا به حال که میگفتیم مربوطه، چون اعمم که باشه، اخصم که باشه، مربوطه. تو همون مسئله است، فقط گسترش دقیق نیست. میشه دلیل مربوط ولی کاملا مربوط نیست. ولی یه وقتایی هست که دلیل چیه؟ اصلا نامربوط با ادعاست. مثالش، برای جلوگیری از تخلفات رانندگی این طرح پیشنهاد عملی و خوب سال هر طرح. چرا؟ تا بال ادعا بود، زیرا می دانیم که تخلفات رانندگی اولا باعث تصادفات و انواع خسارت های جانی مالی می شود، ثانیا پیامدها و مشکلات بعدی ناشی از تخلفات رانندگی چه برای شخص متخلف و چه برای نهادها و سازمانهای مربوط بسیار طاقت فرسا و پرهزینه است. حالا از اینا اصلا هیچ چیزی مربوط به خوب بودن اون تر در نمیاد. موضوع بحث ما اصلا بد بودن و ناگوار بودن و داشتن پیامدهای بد تخلفات رانندگی نبود که. بحث ما چی بود؟ که این طرحی که برای جلوگیری از تخلفات رانندگی دادن چی؟ خوبه، این دلیل اعم از مدعا نیست. دلیل اعم از مدعا یعنی ربط داره، ربطش وسیق نیست. این اصلا کاملا یه موضوعی است نامرتبط با خصوص اون موضوعی که قرار بوده براش تعریف بده. چون خصوص اون موضوع چی بوده؟ مثلا میگن که آقا اگر شما جریمه های رانندگی رو سنگین تر کنید، مثل یک طرحی که چندین سال قبل دادن که مجازات حمل مواد مخدر رو سنگین تر کنید، حدود 15 سال هم اعدام رو گسترش دادن. مثلا اگر قبل طرف 50 کیلو حمل میکرد اعدامش کردن، کردم 25 کیلو، به این خیال خام که این چیز میکنه، کم میکنه قاچاق مواد مخدر، در حالی که آن چیزی که رخ داد غیر این. چرا؟ چون به این نکته جامعه شناختی تفتون نداشتن که فقر و بیکاری موجب قاچاق میشه و اون که تکونی نخورده. چون اون کسی که میخواد خطر کنه، چه خطرش 25 کیلو اعدام باشه چه 50 کیلو اعدام باشه، به دلیل اون فقر گسترده که هست، اون خطره رو به جونش خریده. بعد نتیجه این شد که تعداد قاچاقچی مواد مخدری که اعدام شدن گسترده شد. بعد پیامداشون رو فکر کنم مثلا یه نکته دیگه خوبه، بعد تعداد سرپرست خانواری که حالا اون یارو قاچاقچی بود، بالاخره دوتا زن داشت، 10 بچه داشت، اینا چیز شدن. چون من چند سال قبل با یک واسطه با یه مورد مواجه بودم که خاله بدبخت حالا 25 کیلو چیز کرده، اینو 10 سال زندان بذاره، زندان کاری میکنه، کاری میکنه، پولی میرسه، بعدم میاد بیرون. توجه میکنی؟ بعد تبعات و پیامدهای اجتماعیش خیلی پیامدهای گسترده ایشون، چون اعدام خیلی چیز خاصیه، بعد در موارد خاصی اعمالش. اون دوران خانواده چیز میشن، دختره میره دختر فراری میشه، پدره دوز میشه. اینا در واقع اینجوری بود، عذر میخوام، پدره که چی، پسر دیگر در واقع میخواستن پیامدهای اجتماعی یک عمل بدو کم کنن، ولی چون یه جامعه شناسی و یه روان شناسی و یه پیامد شناسی دقیقا داشتن گسترده بودن. از قضا اسکنجبین صفرا بود، روغن بادام خشکی میفوز. چرا؟ چون خیلی راحت میان امور ما چیکار میکنیم؟ ربط و تناسب برداریم. بله دیگه، خیلی واضحه وقتی که با 25 کیلو تریاک آدم اعدام میشه، هیچ کس آدم عاقلی نمیره بلا پشت میزت بشینی ببافی بدون اینکه کار چیز بشه، بدونی که 4 تا جامعه شناس دعوت کنی، 4 تا روانشناس اجتماعی دعوت کنی. توجه مون؟ بله. خیلی اصلا مسئله ساده است. به طور طبیعی یک کسی برای 25 کیلو وقتی بدون اعدام میشه دورش نمیره، به طور طبیعی قاچاق مال مقدر کم میشه. درست. به همین سادگی. بله خلاصه اینطوری میشه. خیلی یکی از عللش اینه که ما اصلا به کار جمعی و به مشاوره اعتقاد نداریم. فکر کنیم این بافته های ذهن ما، اونم بافته های پیشینی، یعنی ما قبل تحقیقات تجربی و اینا، در حالی که اگر یک هیئتی وجود داشته باشه که مجموعه از کارشناسان باشن و همچنین آزادی مطبوعات. چرا؟ چون شما یه طرح چیز میکنید، میبینید 4 تا روزنامه بعد یک سال خبرنگار فرستادن، رفتن 10 مورد رو که اینجوری شده بررسی کردن، همچین پیامدهایی داشته، بعد تو روزنامه چاپ کنن. خیلی وقتها پیامدهای نامطلوب یک پدیده جز در قالب آزادی مطبوعات قابل چیز نیست. مطبوعات عام، چاپی و تصویری و صوتی و آزادی رسانه بجاست. چون شما که عقل کل نیستی، که کل جامعه رو هم عقل کل نیست. رسانه به شما امکان میده که بله، البته اگر همش رسانه رو توطئه بدونی یا اینم مزدور بدونی بله، ولی اگر اینطوری نگاه کنی که حتی اگر اون رسانه مزدورم که باشه باید یه حرف معقول بزنه تا یخش بگیره. این دیگه خونه پرشه دارم میگم. چرا؟ چون اگه 4 بار چیز چلند بگه کم کم هو میشه، چون رسانه مقابل داره دیگه، مقابلش در میارن گافاشو، بعد اعتماد به اون رسانه کم میشه. حتی اگه مزدورم باشه نمیتونه در قالب رسانه مزدوری کنه. توجه میکنی؟ بالاخره او باید بگرده یه شواهدی پیدا کنه. اگه اینطوری نگاه کنی، یعنی حتی آزادی مزدوران رسانه‌ای را آزاد بدونی، چه برسه به این که خیلی وقتا حالا اینا که مزدور خوانده میشن اصلا مزدور نیستن، چی میشه؟ شما باید مگه در ممالک دنیا، ممالک به قول قدما راقیه، ممالک مترقی دنیا چجوری همجوریه دید؟ مگه پلیس میخواد یه گافی بده؟ تو این سریالا دیدین هی میگه روزنامه نفهمن، از روزنامه ها میترسن. برای اینکه مگه گوانتانامو ابو غریب که این همه ما توی بوق و کرنا کردیم علیه اونا، کی لو داد؟ کی لو داد؟ ابو وزارت دفاع آمریکا رو داد، روزنامه ها لو دادن. میدونه که اون گوانتانامو در یک جزیره است در نزدیکی کوبا در آمریکای جنوبی، که اصلا دورش قایق است و کوسه داره، چیز عجیب غریبیه. اینجوری انقدر قوی ان رسانه ها، یا رو عکاسه قایق گرفته با یه چی بدبختی با لباس مبدل آمده رفته پشت چیزا عکس گرفته تنظیم که اولین ما تو روزنامه ها چاپ شد. توجه می‌کنید؟ بعد ما میگیم گوانتانامو و ابو غریب بد است، ولی آن چیزی که موجب این شد که اینا کشف بشد اونام بد است. خب اگه اینا بده اونام بده، اونام خوبه دیگه. اگه اینا بده، اون چیزی که موجب میشه که جامعه هی فساد حاکمانش رو بشه، خب اونا خوبه دیگه، بس در حالی که اونام بده. نمیشه که این یک بام دعوا میشه. قضیه کلینتون با اون رئیس دفترش خانم مونیکا لوینسکی که با هم روابط پنهان داشتن، کی لو داد؟ یک وبلاگ نویس خیلی مشهوری است، یک قیافه خیلی عجیب غریبی داره، یک صورت خیلی گنده ای داره با ریش قرمز، قیافه خیلی عجیبه. بعد این ریش تو صورتش هم زده شبیه ریش بنده البته، ولی اینجاش هم چیز عجیبی اصلا قیافش. یک وبلاگ نویس بسیار مشهوری است در امریکا. آقا میدونی مثل وبلاگ اینجا هستن، وبلاگ مثلا منظر روزنامه تایم بهش مراجعه میشه، هیکل گنده دونست که یهودی هم هست. اولین بار او لو داد رابطه لوینسکی رو. هیچ کارش نکردن، هیچ کارش نکردن، هیچ کارش نکردن. چجوری؟ نگو مثلا لوینسکی داشته مثلا با یکی از دوستاش صحبت میکرده، بعد احیانا گفته که آره مثلا کذا و کذا، بعد اون دوستش ضبط کرده بوده، خلاصه با دو سه تا واسطه یادم نیست رسید به اون وبلاگ نویسه، گشته رو وبلاگش، کار به جایی رسید. بعد ببینید، نمیگن برای حفظ من امنیت ملی ما بعد بگیم دروغ بوده اون وبلاگ نویسم زندانی کنیم، بهش فشار بیاریم، بگیم که نه من مثلا از ایران پول گرفتم که مثلا میخوام کلینتون. نه، تا لباسی رو که ببینید، تا لباسی رو که اینها با هم رابطه داشتن و مثلا روش بوده آثارش، رفتن در آوردن، لباس قرمزی بوده، تا مدت ها تمام روزنامه ها اینا رو می نویسن آزادانه. بله اینطوریه که اون وقت دیگه رئیس جمهور بعدی غلط میکنه از این کارا بکنه. توجه میکنی؟ چرا؟ چون از رسانه ها میترسه. یعنی رسانه ها یک جوری میشن وجدان عمومی دیگه. بله این رسانه ها توش چرندم دارن، این رسانه ها گندم میکنن. بله اگر یه چیزی رو میخوای باید، اگر آب میوه میخوای توفاله شان باید بخوای. نه من یک آب میوه میخوام این توفاله نداشته باشه. خب پس شما هیچ وقت با آب میوه پدیدهای عالم اینجوری هم دیگه، پدیدهای نارم در هم هم. شما باید انتخاب کنید ببینید کدوم پدید است که با وجود بدیایی که داره خوبیاش بهتره. خیلی ناب نیستن پدیدهای عالم. این نابگرایی، من بارها گفتم نابگرایی واقعا بعضی وقتا آدم و وضعیت جهان رو از همین چیزی که هستن بدتر میکنه. خود نابگرایی ها چرا؟ چون هی میخوای ایدئال به دست بیاری جهان رو از هم یکی از بدتر میکنه. بله این هزار چرند و دروغ و بزرگ کردن و اینا میکنه، ولی این خاصیت ها رو هم دارن رسانه. بزن این که آزادی رسانه گفته میشه، به نظرم باید بدیهاش رو هم به جان خرید به خاطر خوبیایی که داره، و الا یه خوبیایی رو از دست میدیم که بعد مدام جامعه میبینی درجا میزنه و به قهقرا میکنه. خب به هر حال این مغالطه یه بعدی. خب کفایت است. ببینیم که دوستان تمرین چی آوردن؟ آها. در واقع با توسل مادره دیگه داره مغالطه میکنه، با توسل به احساسات میخواد جای استدلال رو بگیره. گرچه احساسات به جای خودش خیلی امور متعالی است، ولی جای استدلال رو که بگیره در واقع سوء استفاده از احساسات. دیگه این در واقع میشه مغالطه ی... چجوری بگیم؟ میتونیم بگیم تالیف فاسد تراشی. یعنی چی؟ تالیف فاسد تراشی، واژه تراشیش یعنی اون توالی فاسدی که برای اون. ببینید مثال دیگه بزنم، اگر شما از آزادی مطبوعات صحبت کنید، لازم است این است که هر کسی هر چرندی در روزنامه خاص بنویسد. توجه میکنید؟ خب ببینید این تالیف فاسد تراشی، اگه منظورت از این که هر کی هر چرندی میخواد بنویسه اینی که آدما اصولاً اینقدر احمقن که هر چرندی به ذهن شما تو روزنامه میرسن، نه، آدما هم خیلی مسائل رو در نظر میگیرن، خیلی مسائل رو در نظر میگیرن، پس هر چرندی به ذهن شما بلافاصله نمیدونسن. مضاف بر اینکه حالا گیریم نوشتن، اگر فکر کنید جامعه هم اینقدر خنثی که هر کی هر چرندی نوشت میپذیرست بلافاصله، اینطوری نیست. بله جامعه خیلی وقت‌ها سریع موج بیاد به سمت موج میره، ولی دوام رفتن مردم به سمت یک موجی هم معلوم نیست. ممکنه طی چند دهه، طی چند حتی قرن آدم ها بفهمن که اکثریت پدرانشون اشتباه کردن، ولی ما اجازه رو بدیم که این تجربه تاریخی رو بشر به دست بیاره. توجه میکنیم؟ لذا یکی از مقالات رایج اینه که ما پیامدهای نامطلوبی رو برای یه پدیده یا برای قائل شدن به یک نظریه قائل بشیم که اون پدیده های نامطلوب اون پدیده نداره، یا به اون قوتی که طرح میشه توسط منتقد نداره. این هم میشه در واقع یک نوع مقالطه. بعد حواستون باشه که حالا این که گفتید یه بحثی بود که اخیراً رخ داد، اینا آقای چیز گفت، آقای رامین جهانبگلو گفت همین جمله که اگه از روشن بگیری سخن میگیم بعد از نقاش دینی هم سخن میگیم، که البته حتی اگر لازمه این که از روشن فکر دینی سخن بگیم این باشه که از نقاش دینی سخن بگیم، بعد اون آقای سعید حنایی کاشانین رفت در آورد مدخل نقاشی دینی رو از دایت معارف نمیدونم دین یا هر جای دیگه، که بله ما اصلا نقاش دینی هم داریم، حالا اصلا گیریم هم لازمه شید باشه. آقای جامع مگلو که انصافا در نقاش روشن فکر دینی، من یک چند دو سه سال قبل، شاید هم بیشتر دو سه سال قبل، در روزنامه خردنامه همشهری چیزی نوشتم در نقد آقای جهان بگلو، بله، که سعی کردم نشون بدم که اصلا استدلالایشون در نقد روشنفکری دینی قابل دفاع نیست دیگه. خب شما خب ببینید پرسش نامه که شما یادم یک جایی ما رفته بودیم مشابه همین، اصلا در واقع پرسش نامه نبود، چون یه طوری گفته بود با توجه به اینکه ما خیلی محدودیت داشتیم و با توجه به زحمت‌های زیادی کشیدیم و با توجه به اینکه این پدیده ای رو هم که در وسیله در اختیار شما دیدین چیز خوبی بود، حالا آیا به نظرتون بد میآید؟ خب دیگه بگو که همین می‌خوای دیگه، توجه می‌کنی؟ پرسش نامه و پرسش باید گرانبار از پیش‌فرض نباشه، چون اگه گرانبار از پیش‌فرض باشه همون پیش‌فرضان می‌خوای ثابت بشه دیگه، باید چی باشه؟ باید نوترال باشه، اصطلاحاً خنسا باشه، حتی امکان بی‌طرف باشه، چون می‌خوای جواب بگیری دیگه، نمی‌خوای به نظر تحمیل کنی دیگه. دیگه شما مهدی بله منم به ذهنم آمد که عجیب دنیایی شده که هلیات رو هم نمیشه درویش کرد، هلیات یعنی یک امری حلال، البته دقت کنید یه مصداقهای قابل دفاعی داره اون سخنها. ببینید مثلا فرض کنید کسی مردی با شورت هم بیاد تو خیابون، اینم کار حلال انجام داده، حرام نکرده، ولی آیا درسته این کار؟ یه مصداقای قابل دفاعی داره ها، ولی بله بله از این که از صرف این که تو حلاله. خیلی جالبه به شما بگم که حالا ما چون رشتمونم همینه، اون سخت گیری که نسبت به جلوگیری از محرمات وجود داره نسبت به تلاش برای بهره‌مندی افراد از حلال ها وجود نداره. آخه چطور میشه اگر اون مقداری که محرمات رو باید ترک کرد اگر جلوی بهره‌مندی آدم ها از امور حلال رو بگیری هم که باز حرامه، که یعنی گویی حلال های خدا دیگه حالا جهنم و ضرر دیگه سگخور به قول لاتا، این حالا حلال. آخه اینجوری نیست دیگه، اخو اگه اینجوری باشه چی جور حلالیه؟ اگه حلالی یعنی بهره‌مندی ازش جایزه، یعنی شما با من حکومت دینی باید چیکار کنی؟ باید کمال برنامه ریزی رو برای بهره‌مندی افراد نه اگه بگه نه هر چی که حلاله که جایز نیست گسترشش، پس چرا حلاله؟ این در واقع این حلال نیست دیگه، یعنی یک عدم صداقتی به نظر من درک کنم، چون اگر حلاله معنیش واضحه دیگه. دقیقا آفرین، من بارها خدمت دوستان گفتم که به نظرم میرسه که ما احتیاطی هستیم نه براحتی، یعنی اخباری هستیم نه اصولی، چون در اصول فقه خوندیم که اصل در نظر اصول اصل بر براعته، یعنی اصل بینه که هیچی حرام نیست مگر که یه جایی ثابت بشه که حرامه، یعنی به تعبیر دیگه اصل بینه که همیشه حلاله مگر یه دلیلی داشته باشیم که با قطعیت یا با اموری که به جای قطع از نظر شارع حجتن به ما نشون بده که اون حرامه، یعنی اداره حلال ها اصل بر حلیت. ولی من به نظرم میاد که ما کارمون برعکس، یعنی عملا فقیهانمون عملا سنت فقهی ما عملا این چیزی که در اصول فقهشون میان تو فقهشون یادشون میده احتیاطی هم. در احتیاط چی میگیم؟ میگیم اصل برای اینه که ما احتیاط کنیم همه امور رو ترک کنیم، فرض بگیریم که همه امور حرام هم، مگر اینکه حالا با دلایل قطعی یا نزدیک به قطعی چی بگیم؟ بگیم اون امور چی هم؟ حلال اصل بر حرمت. بله الو سلام آقای محمدی، یه رب دیگه زنگ بزن لطفا. لطف میکنی؟ باش خداحافظ. عارضم به خدمتتون. بله دیگه، یعنی ببینید وقتی شک میکنیم باید به اصل مراجعه کنیم دیگه. اگر اصل اونی باشه که همه چی حلاله مگر خلافش ثابت بشه، چون هنوز بهمون خلافش ثابت نشده به حلیت میچسبیم. ولی موقع شک اگر اصل اونی باشه که همه چی حرامه مگر خلافش ثابت بشه، چون هنوز خلافش ثابت نشده حکم میدیم که اون چیه؟ حرام. و من به نظرم میاد که ما اصالت الحرمیم نه اصالت الحلی. عملا ها، عملا یعنی در پوست احکام فقهی، روحیه فقهی، مذاق فقهی، ولو اینکه در اصول فقهمون، در اون دکور اصول فقهمون خلاف این رو قائلیم. و اینو بهش میگن عدم عقلانیت. چون ببینید یکی از اصول عقلانی اینه که وقتی اصول تو چیندی مطابق همون عمل کنی دیگه، یکی از اصول عقلانیت. و این خلافش. بله، ولی خب این حراست کشیدنش چالبه. حالا رد کردنش هم پسندیده نیست، ولی حالا به حراست کشیدنش خیلی عجیبه. بله، اینو بشینن مغالطه پیش فرض نادرست، یعنی پیش فرضشون شما از پیش فرض گرفتید که این حتما میخواسته یه دلیل مخرب، در حالی که ممکنه توی نباشه. توجه میکنید؟ مضاف بر این که یه مغالطه دیگه هم هست، اصلا این خانوم میخواسته یک حرف نادرستی بزنه. شما اگر نصف کنید بیان تو گالری ببینن که از این که نیتش این بوده که سریع منتقل نمیشن به نیت دی بازدید کنندگان. خیلی چیز عجیبیه، چون این عکس عینیه دیگه. نیت فرد که به هر نیتی گرفته، نیت فقط اینقدر کارگر بوده که این عکس بگیره، در همینقدر کارگر بوده. خود عکس که نیتش پرتو افشانی نمی کنه، عکس دیگه عینی. هر کسی ممکنه اتفاقا ده نفر ببینن همون برداشتی رو که اون خانم به فرض با نیت بدش نداشته، اون برداشت نکنه، یه برداشت دیگه. یعنی به نظرم اینجا حداقل دو تا مغالطه هست، و اونم مغالطه قاطی کردن امر عینی با امر ذهنی. نیت امر ذهنیه، نقاشی یا عکس مثلا عکس عینیه، یعنی آمده از یک امری که مستقل از ما فرض میشه که وجود داره یه تصویری درست کرده. این که نیتش هرچی بوده، چون این عکس عینیه، حالا نقاشی بوده نه نقاشی مثلا حالا رئال، نه اون باز بیشتر کم ذهنی میشه، ولی حتی اونم باز درجاتی از ذهنیت داره. ولی عکس مستقل از اون نیت افراد میتونن چیکار کنن؟ تفسیر کنن. یعنی حداقل این دو نکته رو میشه در موردش. دقیقاً. اصلاً پاره از افراد میگن ذهنی که کاشف تضاده، یکی از همین کاشف تضاد بودنش که از نشانه های قوتش، ذهنی که تا یه مسئله بهش میدیم میتونه متضاده شده رو، تا یه مسئله میتونی میتونه پیشفرضایی که این نظریه بر اون بنا شده رو در آره، میتونه پنیدش رو در آره، میتونه نظریه های بدیلش رو در آره. اصلا این ذهن و هنر به همین کمک میکنه. خیلی وقت آدم فیلمایی رو که می‌بینیم میگه ای من تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم، یعنی گستره فکر ما رو پیشتر می‌بره، وسیع می‌کنه. خاطر همین خیلی می‌تونه دست شما در نکنه آقای مدیا. بله اینم همون ادامه کار خانم اقدمی است که دوستان پاره ای از نکاتی که اینجا آمده رو ما خودمونم تر کرده بودیم در کلاس ها، پاره‌ایش هم تر نکرده بودیم از این جهت، چه تر کرده باشیم چه تر نکرده باشیم میتونه مغتنم باشه. خیلی خوب، خیلی ممنون که این دوره رو اومدید، این جلسه آخرش بود. امیدوارم همچنان که در یک دو جلسه هم تذکار دادم، مهم نیست که هیچ کدوم از این مقالات‌ها بیادتون باشه، کلش یادتون رفت اهمیت نداره، به یک شرط، به شرطی که احساس کنید روحیه ای پیدا کردید، یعنی لابلای این تأملات و در واقع تمرینی که ما هم داشتیم روحیه پیدا کردید که با دقت و نگاه دقیق بیشتری نظر میکنید به چه استدلالایی که خودتون میکنید و چه استدلالایی که دیگران میکنن. اگر این روحیه رو پیدا کردید به نظر میاد که این کلاس کارگر بوده، ولی هیچ کدوم از اینها رو اگه یادتون نبود یا اکثرش یادتون نبود به خودی خود اشکالی نمیست. خیلی خوب، این خانم شما